أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فی فلکن یسبحون. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این شب با عظمتی که بسیار بسیار احتمال لیله قدر داده می شود در میان سه شبی که متداول است، به توفیق الهی باز هم میهمان کلام خداوند هستیم در سوره مبارکه یاسین. و در شب 19 خدمت عزیزان اشاره شد که شاید از برترین اعمال و توصیه هایی که در این شب بنابر سفارش بزرگان صاحب معرفت شده است همین است: مذاکره قرآن، گفت و شنود آیات قرآن و فهم مفاهیم قرآن در شب نزول آن. انشاءالله متداولاً خدمت بزرگواران مقداری از بحث رو بازگو میکنیم و آنگاه خواهیم پرداخت به بقیه مراسم. دیشب توفیقی بود که خواندیم خدمت عزیزان که و آیت لهم اللیل از نشانه های مهم الهی برای انسان ها شب است که بر می دارد از روی آن روز و روشنی را خیزاه و مظلمون، اونگاه آدمیان در ظلمت میمانند. تفسیر آیه شریفه و تعویل آیه شریفه رو به تفصیل گفتیم، در سه حوزه مباحث های مطرح شد و به دنبال اون و شمس و تجری، بعد از اینکه صحبت روز و شب این دو پدیده عظیم الهی شد، به آنچه مربوط به روز است و آنچه مربوط به شب است به شکل لفظ و نشر مرتب خداوند سبحان اشاره می کند، هم به آفتاب هم به ماهتاب. و شمس و تجریل مستقل و لها، خواندیم خدمت عزیزان که از بزرگترین خدماتی که قرآن به انسان ها انجام می دهد و جامعه بشری و معرفت انسانی این است که این مظاهر طبیعی که جلوه های الوهیت و عبودیت در میان انسان ها داشتند رو در جایگاه خودشون می نشاند و به بشر معرفی می کند. هلیوس نام الهه خورشید است و هزاران هزار انسان در طول تاریخ این هلیوس را به تعبیر یونانی اون و به تعابیر دیگر آینه میترائیسم پرستش میکردند. به خورشید پرستی از جدومد شمس، همان گونه که در سوره مبارکه نمل میبینیم. عظمت خورشید و قداست خورشید موجب میشد که چنین حالتی باشد. خداوند سبحان فرمود و شمس و تجریل مستقل الله، خورشید با تمام عظمت، با تمام بزرگی که روزانه قربانی میکند خود رو، 5 میلیون تن از حجم خود می کاهد، 380 بیلیون وات انرژی به زمین می بخشد، به زمینیان، اما لمستقر لها جریان دارد تا زمانی که خداوند برای او معین می کند و تجری و جاری است و خورشید دارای حرکت است، حرکتی که در ساعت 225 کیلومتر است، حرکتی که در ثانیه 4 مایل است. این خورشید سیر خودش را دارد به اذن الهی و به امر الهی و با مجموعه کهکشان، با مجموعه منظومه درون شمسی سولار سیستم، درون کهکشان و با تمام کهکشان و کیهان به سوی نصر و وگا در حال حرکت است. و شمس و تجری لمستقر لله، اما ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر و اندازه‌گیری خدای علیم عزیز علیم است، قدرتمند دارای علم است. اشاره کردیم تقدیر از ماده قدر به معنای اندازه‌گیری است. قدر، اندازه، وارد عربی میشه، میشه هندسه، مهندس، اندازه‌گیر. خلقت الهی و مبنای آفرینش الهی بر اندازه است. و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز با ظریف‌ترین محاسبات در آفرینش الهی اندازه‌گیری شده است. و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه چیز در نزد خداوند مایه‌های اون و سرچشمه اون و با مقادیر و با محاسبات دقیق و اندازه‌های کامل الهی فرود می آید در عالم بشریت، در عالم ملک و در عالم هستی شکل می گیرد. همه محاسبات الهی است. و جا دارد این جمله رو هم به شکل دیگری تکرار کنم خدمت عزیزان، که اگر می گویید انا انزلناه فی لیلت القدر، عظمت هزیه رو از همین معنا و واژه می توان فزونتر فهمید. بله، از معانی قدر شرافت است، یعنی لیلت القدر شریفترین شب برای انسانها در طول سال. اما معنای حقیقی این کلمه همین است، لیلة القدر شب مقادیر، شب هندسه، شب اندازه های آفرینش که بر اساس اون چه در این وجود گذشته است و در حوزه انسانها شکل گرفته است، در نظام تکوین و تشریع خداوند مقادیر به هندسه آفرینش رو برای یک سال معین و مشخص می کند و عمل کرد گذشته انسانها و عمل کرد صادقانه، نیات پاکیزه و تحولات دروی اونها در این شب، هنگامی که از سویدای دل و جان با خداوند سبحان آشکار می شود، تعیین کننده ظرفیت اونها و اندازه های اونها برای سال پیش روز. و اهمیت شب قدر اینجا مطرح می شه برای انسان که می تواند اندازه ها و مقادیر و ظرفیت های بزرگی را برای انسان امشب به عنایت الهی دید و رقم بخورد، البته با تمام اون چه عمل کرده ایم و اون چه صادقانه نشان می دهند انسان ها. ذالک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. به دنبال شمس نوبت قمر و ماه است. فرمود و ماه را قدرناه منازل، باز هم سخن از تقدیر است، سخن از هندسه و اندازه است. ماه رو مقدر کردیم در اندازه هایی که در منازلی مستقر می شود. حتی آده تا پس از طی این منازل باز می گردد مانند ارجون قدیم. کلمه ارجون این ساقه خرمایی که خرماها بر روی اون آویزان است، 20 کیلو، 30 کیلو، 40 کیلو خرما رو بر خودش حمل میکند تا میخوره، پرانتزی میشه، حالت هلالی پیدا میکند و با همون شکل خوش میشه. این میشه ارجون قدیم و کهن. خود اون ارجون است. هنگامی که از ابتدای آمدن خرما تا انتها زمان میبره 6 ماه، میشه قدیم و این شکل رو پیدا میکند و حالت کهنگی پیدا میکنه، کل ارجون القدیم، اون شکل هلالی. ماه رو مقدر کردیم در 12 منزل حرکت کند، منازل. این منازل بنابر اون چه که آدمان هیئت تعیین میکردند و الان هم کاربرد اون رو میبینیم، چنین تصور میشد که اطراف زمین 12 منزل ماه طی میکند و سیر میکند که در هر جایگاه و منزل گویا 2 روز و نیم رو طی میکنه. به همین خاطر یه گردش کامل اون میشه 29 روز و 10 تا 12 ساعت که مجموعه این منزل ها طی شده است. البته در دانش هیئت قدیم به این منازل نام هایی هم می دادن. برج ها دیدم که از مشرق برون آورده، سر جمله در تحلیل و در تسبیح حی لا یموت، چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. می شد از ابتدای حمل تا انتهای ثور 12 برجی که همین الان هم در هیئت مورد استفاده عالمان هیئت قرار میگیرد و در بعضی از مناطق دنیا هم متداول است این نام بردن ها. ماه طی میکند، اما به دلیل اینکه وضعیتی که نسبت به زمین دارد نور ندارد و مستنیر است و از خورشید نور میگیرد، طبعا در بعضی از این منازل دیده نمیشه که محاق میشه. اون دو روز و نیم پایانی ماه است که ماه وجود نداره، بعد از کنارهای زمین برون میآید و هنگامی که دیده میشه چه شکلی رو پیدا میکند؟ کلارجون القدیم، یعنی یه پرانتز باریکی است که مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتن ای نفس بخسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابق نومید مشو. به تعبیر جناب خواجه اون حالت هلالی شکلش کالعرجون القدیم. و القمر قدرنا و ماه رو مقدر کردیم، در این منازل دقیق مستقر می شود، حتی عاد کالعرجون القدیم، تا اینکه برگردد باز هلال نو شروع بشه، داخل اون پر بشه، کم کم تربیع بشه، کم کم بیاد برسد باز به دوران بدر بودنش و باز برگردد به شکل سابق خودش و یه دور کامل رو طی کرده باشد و یه ماه گردشی یه کامل صدق کند. لشمس هم بقیله ها انتدر کلغمر، اما این شمس با تمام عظمت و بزرگی که دارد، لشمس و ینبقیله ها، هرگز برای شمس و خورشید چنین اجازه و چنین جایگاهی داده نشده است که انتدرک القمر، که انتلحق القمر، که لحوق به قمر پیدا کند، ماه رو در خودش جذب کند و بگیرد. معنای اولی که از آیه فهمیده می شود، چنین اذنی رو خالق خورشید و ماه نداده است. خورشید و ماه در سیر خودشون، و حال این که عظمت خورشید در این منظومه که متعلق به اوست، به اسم خورشید نامیده می شود، این منظومه خورشیدی و منظومه شمسی، این توان رو داره و این قدرت و این گرانش در اون هست، 1,300,000 بار بزرگتر از زمین، زمین 50 بار بزرگتر از ماه، این توان رو دارد که ماه رو جذب کند خورشید. اما لشمس و ینبقیله ها، چنین اتفاقی نمی افتد. به همان مقدار که به این خورشید جاذبه داده شده است، دافعه کافی به ماه داده شده است. چهار نیروی متقارن بین این دو حاکم تعادل کافی رو حکم می کند. ماه سیر خود رو دارد در مسیر خود، خورشید در مسیر خود، هرگز هیچ اتفاق چنینی و جذب و انجذابی پیش نمی آید. لشمس و ینبقیله ها انتدرک القمر، مدار هر کدام مشخص، سیر خودشون رو دارن و بس بگردید و بگردد روزگار، میلیون ها سال، میلیارد ها سال میگذرد و خورشید خورشیدی میکند و ماه سیر خودش رو دارد، به حالت خودش رو دارد و هیچ تلاقی و تصادم و تعارضی هم بنا نیست بین اینها پیش بیاید، ادراک به هم نمی کنند. مدرترین امکانات رو بشر پیشبینی میکند در خطوط هوایی خودش، اما یه مشکل نرم افزاری، یه مشکل سخت افزاری، یه عامل انسانی، یه خطای الکترونیک موجب اون میشه که سوانح و حوادث بزرگی هوایی و زمینی برای انسانها پیش میاد در این سرعتها و در این آمد و شدها. اما میلیاردها سال میگذرد و خداوند سبحان چنان قرار داده است که لشمس و ینبقیله ها انتدرک القمر. آقای لینوکس یه وقتی این کتاب رو نوشت، استاد ریاضی کمبریج همین الان هم، که هاوکینگ در محضر خدا و اون طراحی هوشمند رو با تعبیر دیگری مطرح کرد که به این آیات شریفه در حقیقت به معانی این مباحث اشاره بسیار لطیف و زیبایی دارد و این سیر نجومی رو بررسی می کند و تأکیدات فراوانی به بحث هیئت و همان هیئتی که من لم یعرف الهیئت و تشریح فهو بفی معرفت الله انینون، به تعبیر امام صادق علیه السلام، که اگر کسی دانش هیئت، ستاره شناسی و آسمان شناسی، خاطر عزیزان هست این، چون بحث خورشید رو مطرح کردیم دیشب خدمت دوستان عزیز، یونانیان قدیم به آسمان آسترون می گفتن. دو دانش از این گرفته شد، آسترونومی، آسترولوژی. آسترونومی همین ستاره شناسی و علم هیئت است. استرولوژی آنیست که طالع بینی مطرح میشه. فقیهان ما به تعبیر فقهی نجوم ازمانی و نجوم احکامی رو صدها سال بحث کردن که نجوم احکامی، نجوم ازمانی، ازمانی، وقت، زمان، کیهانشناسی، آسمانشناسی و تمام عظمت هایی که قرآن ما را دعوت به اون میکند که و الاسماء کیفه رفعت، دعوت به شناسایی آسمان، سیر در آسمان و گذار در آسمان. اما اون دیگری نجوم احکامی، اینه که یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم، در هفت آسمان ستاره داریم یا نداریم، خرافه محض، هیچ جایگاهی در اسلام و در آیین ما ندارد و طالع بینی مردود و منسوخ، هیچ جایگاهی برای اون دیده نمیشه. این بود اون من لم یعرف الهیئت و التشریح، دانش هیئت که از زیباترین علومی بوده است که یه وقتی در این مملکت عزیزان از شمال مرو تا جنوب آن 900 رصدخانه وجود داشته است که یکی از برترین آن همانی است که خواجه طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی در مراغه تأسیس کرد و آثار آن باقی ماند و هنوز هم نام و عنوان این مرد رو بر تارک علم بشری نگاه داشته است. فرمود لشمس و ینبغیلها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار، و هرگز شب نمیتواند سبقت بر روز بگیرد. یعنی نظم حرکت این دو تکان نمیخورد. 300 سال قبل، 400 سال قبل یه منجم باشی اومده است ساعات شرعی شهر مشهد رو محاسبه کرده، یعنی گفته است اول فروردین، اول اردیبهشت، تمام 360 روز رو طلوع خورشید مشهد اینه، فجر صادق اینه قبل از آن و یه ساعت خورده بعد طلوع خورشید، تمام محاسبات، ظهر زوال اینه، مغرب یکی که اینا محاسبه شده است. همین امروز ما بر اساس همون تقویم 2300 سال قبل با تمام محاسبات ژئوفیزیک دانشگاه تهران داریم همون رو عمل میکنیم، هیچ فرقی با هم ندارد. چنان ضابطه و نظمی رو ذات حق در میان اینها مقرر و معین کرده است که لشمس و ینبغیلها و انتدرک القمر و لیل سابق النهار کلن فی فلکن یسبحون. کلن این تنوینی که اینجا وجود داره یه محذوفی داریم، یعنی کلل کواکب فی فلکن یسبحون، این اختصاص به خورشید ندارد، اختصاص ماه نداره، منظومه شمسی نیست، تمام کهکشان راه شیری، تمام کهکشان ها، میلیون ها کهکشان، کلن فی فلکن یسبحون، تمام اینها در اوربیتال ها و مدارهای تدویری خودشون که تعبیر فلک میشه در اینجا به تعبیر الهی یسبحون. چه لطافتی رو از جهت تفسیری اینجا میبینیم. سبح، سین، به، ح، به حرکتی میگویند که کمترین تلاقی به اصطکاک رو دارد. به حرکت زمین، در زمین سبح گفته نمیشه، یا باید در آسمان باشد یا در آب. اگر کسی در آب حرکت میکنه میشه سبح، به همین خاطر به شناگری سباحه میگویند و فرمودند علمو اولادکم السباحة و الرمایه، دو ورزش رو به فرزندانتون آموزش بدید، یکی شنا و دیگری تیراندازی. این توصیه نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی بود. به شناگری سباحه میگویند به دلیل شیوه و وضعیت خاصی که پیش میاد. در آسمان حرکت کردن را هم سبح میگویند، مانند آب. فرمود و کلون فی فلکن یسبحون، تمام اینها در فلک و در اون سیر و مدارهای خودشون در حال سبح و حرکتن. نکته ظریفی رو بگم و ردشم خدمت دوستان عزیز. فعل یسبحون جمع مذکر ذوی العقول، یعنی یسبحون رو برای انسان به کار میبرند. خداوند سبحان برای کی به کار میبرد؟ برای خورشید، برای ماه، برای ستارگان و اجرام کیهانی. کلن فی فلکن یسبحون، چی میفهمیم از این؟ چنان قاعده و قانونی و انضباطی در کار این ستارگان حاکم است و چنان شعور مرموزی در ذات پدیده های خلقت نهادینه شده است که کلن فی فلکن یسبحون. اینها قصان است که نطق خاک و نطق آب و نطق گل هست، محسوس حواس اهل دل. اگر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. منطق قرآن این است که شعور مرموز پیچیده‌ای در ذات اجزاء خلقت نهفته است که چنین قاعده و قانون و انضباط و جهانی رو خداوند سبحان با آن رقم زده است. و کلون فی فلکن یسبحون. به اینجا که رسید فرمود و آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. عزیزانی که مباحث رو پیگیری میکردند و البته نوعاً دوستان با مباحث سوره مبارکه یاسین، عموم مسلمانان انس خاصی دارن. ملاحظه فرمودید که ما در آیات قبل از اون، یعنی آیه 32 خواندیم و آیتون لهم الارض المیته، خداوند اشاره کرد به زمین. از آیات بزرگ الهی است در توحید، در معاد، در نبوت، این زمین مرده را که خدای سبحان به گیاهان اون زنده می کند. خب این چه آیه مهمتر به لحاظ توحیدی؟ به لحاظ بحث معاد، این بهار نوز بعد برگریز هست، برهان بر وجود رستخیز توضیح دادیم. هر بهاری یه معادیست، یه نشوریست که خدا به بشریت نشان می دهد. و از اون طرف شما این آب رو می دید، این خاک رو میدید، آب و خاک است دیگه. این دانه خشکیدر خرما رو هم میذارید، چون نخل و عنب رو گفت خداوند. اینها رو میذارید، بعد با کدام دقت و با تمام انضباط، با کدام تحلیل آزمایشگاهی و با کدام نانو الکترونیک میبینید که از درون اون برون میاد این خرما با تمام استانداردها و تمام ویژگی هایی که در این دانه خرما وجود داره، که اون شب توصیف میکردیم شجره الحیات را که نام خرماست از کلدانیان تا امروز. با چه ویژگی های خداوند این آیه رو نشان می دهد به انسانیت؟ از زمین گفت چنین، به دنبال اون اشاره شد و آیت لهم اللیل، خورشید، ماه، شب، روز، رفت سخن به آسمان از زمین. الان می بینیم در این آیه شریف ذات حق و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، ما را به کجا می برد؟ به دریا می برد. آب، خاک، آسمان، زمین، آسمان، دریا. به دریا بنگرم، دریا تو بینم. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. یا من فی الجبال خزائنه، یا من فی البحر عجائبه، یا من فی الارض آیاته. داره نشان میدهد اون چرا که عزیزان این شبها خوندید و میخواندید. و آیتون لهم. و باز از مهمترین نشانه های الهی برای انسان ها آن است که انا حملنا، ما حمل میکنیم انسان ها را، ذریه انسان و نسل انسان و بشریت رو، فی الفلک المشحون. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. فلک کشتی، به دلیل حالت بیزی بودن، قطر اطول و قطر اصغری که کشتی دارد و شکل هندسی اون، لذا به اون فلک گفته میشه. فلک نمی فرمایید تدویر و دایره. فی الفلک المشحون، کلمه مشحون از ماده شحنه به معنای پری، امتلاع و ظرفیت بالا، که زیبایی آیه رو الان عرض می کنم خدمت دوست. از نشانه های الهی در قرآن وجود کشتی هاست. 7 زمین رو آب تشکیل می دهد، محاط است به زمین آب ها. و انسان ها نیاز دارند عزیزان که از این ظرفیت آب استفاده کنند برای آمده شد، مواصلات، ترابری، رفت آمد. و استحضار دارید که ایمنترین و جوابگوترین شیوه انتقال امروز در دنیا و حمل و نقل، صنعت حمل و نقل، حمل و نقل دریایی است. به شرکت های مهم کشتیرانی از شرق عالم به غرب عالم، غرب به شرق، غلات، سوخت، صنایع، همه اینها، هیچ امکان انتقال اینها از راه های زمینی نیست، نه مقرون به صرفه است، نه ممکن، هوایی امکان نداره. تنها راهی که با این وسعت بشر داره استفاده میکنه در حمل و نقل، حمل و نقل دریایی است که خداوند این امکان رو برای انسان ها قرار داد. و آیت لهم، چطور؟ با قوانینی که تنظیم کرد و تدوین کرد، با تمام پیش بینی هایی که نسبت به آب و اجسام شد. قریب 300 سال قبل از میلاد مسیح است. انگام که اون مشکل پیش آمد در دربار سلطان روم، بعد اون حکیم یونانی هنگامی که درون خزینه رفت گفت اوریکا اوریکا اوریکا، آرشمیدس گفت یافتم 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 و قانون ورود جامد در مایع رو پیدا کرد. چطور میشه اگر حجم هر شیء فزونتر از وزن آن باشد روی آب بماند؟ اگر وزن فزونتر از حجم باشد زیر آب برود. سکه رو میندازید میری زیر آب، این چوب چند تونی رو آب میماند. چه وزن حجمی رو خداوند سبحان به اجسام داده است؟ با آب چه خاصیتی سیالگونه داده است که میتونه تحمل کند هزاران هزار تن وزن سنگین این شناورهای بزرگ رو و این کشتیهای بزرگ قول پیکر و پهن پیکر رو؟ وقتی این کانتینرها رو میبینید، این ذخایر اینها رو میبینید، بهتر انسان میفهمد فلفل کل مشهون یعنی چه. چگونه با این ظرفیت خدا اینها رو رخصت داده است، قانون داده است که روی آب حرکت کنند و در خدمت انسانها. لذا و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، این کشتی ها با تمام این عظمت همه به قانون و قاعده خداوند برای شما انسانها دارن خدمت میکنن. ذهن رو خدا به شما داده است، ظرفیت رو داده است، نقشه هندسی رو داده است، پیاده میکنید، استفاده میکنید، لذت اون میبرید. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون. به این اختصاص به آب ندارد و خشکی و دریا ندارد، مانند اون مثل اون هم در شرایط و محیط های دیگه برای شما قرار دادیم، چه در آسمان چه در زمین. در زمین بالاخره اون زبان نزول قرآن، فهم اون جامعه در تطبیق با کشتی، به شطر سفینه البر می گفتند. سفینه البر یعنی کشتی خشکی. این پای پهن رو می گذاشت روی این ریگ ها و رمل ها و حرکت می کرد کشتیوار و سفینه وار. و شطر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کشته اب جانوری. این کودک ابش 10 ساله 50 قطار شطر رو می گرفت و همراه خودش حمل می کرد، می خواند و هدی می کرد برای این شطرها. و اینها کشتیوار در خدمت انسان حمل مسیر می کردن، باربری می کردن. و این رو توسعش بدید به تمام مایرکبون، به تمام اون چه انسان بر اون مستولی میشه، سوار میشه، استفاده میکنه و بهره برداری میکنه. سوره مبارکه نحل خدمت عزیزان همینجا تفسیر میکردیم. و یخلق ما لا تعلمون، در کنار این مرکب ها و وسائلی که خدا به شما داده است، یک چیزهایی رو خدا ظرفیتش رو به شما میده و خلق میکند که لا تعلمون، نمیدونید الان، هنوز در زمان نزول قرآن نمیدانستید، 500 سال بعد نمیدانستید، 1000 سال بعد نمیدانستید، نمیدونستید که چه میشه وضعیت حمل و نقل هوایی شما. امروز هم نمیدانیم هنوز ظرفیت‌های آینده‌ای که پیش روی بشر است و خداوند ذهن خلاق انسان رو آماده کرده است، عناصر اون رو در آفرینش و مواد اون رو قرار داده است. و روزی بشر یه ظرفیت‌هایی پیدا می‌کند بین این کرات آسمان‌ها که امکانات امروز او در کنار اون قابل شمار نیست. به ذیل آیه شریفه یخلق ما لا یعلمون مراجعه بفرمایید، ادله کافی رو اونجا در سوره نحل گفتم. و ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون. و اگر بخواهیم، اینجا ببینید عزیزان توحیده، یعنی دیگه خداوند محض توحید رو داره تو این آیات، لب توحید رو بازگو می. و ان نشاء، تمام اینها کار و فعل خود ماست. اگر بخواهیم نغرقهم، اگر بخواهیم غرقشون میکنیم، میگیریم این خاصیت رو، همان گونه که به ابراهیم میگیم یا نار و کونی بردن و سلاما، خاصیت سوختن رو از آتش میگیرد آن کسی که به آتش خاصیت سوختن داده است. مواد عالم و عناصر عالم که از خودشون خاصیت ندارن، خدا این که آفریده است خاصیت رو به اونها داده است و به اینها بخشیده است. اگر آتش چنین خاصیتی دارد، آب چنین خاصیتی رو دارد، این صنع الهی است، خلق الهی است، انشاء الهی است، فطر الهی است، بدیع بودن خداوند سبحان است. فرمود و ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم، اگر ما بخوایم اینها رو غرقشون میکنیم. بعد فلا صریخ لهم، صریخ دادرس، فریادرس، فعیل به معنای فاعل، صارخ، دادرسی ندارن، کی میخواد کمک کند؟ ان نشاء نغرقهم فلا صریخ ولا هم ينقذون، و نجاتی در کارشون نخواهد بود، انقاذی نخواهد بود اگر ما بگیریم این قانون رو و نخواهیم چنین قاعده و قانونی رو در وجود حاکم کنیم. پس بدونید که نیست تمام اون چه پیرامون شماست الا ما بکم من نعمت فمن الله، همه نعمت الهی است، قوانین الهی است، عنایات الهی است. این فرصت رو به شما داده که کشف کنید این قواعد رو و این قوانین رو. کلیه این قوانینی که در علوم پایه امروز بشر داره چند تاست؟ بگید تو تمام علوم پایه، بگید فیزیک، بگید شیمی، بگید زیست‌شناسی، بگید تمام این قواعد رو دایره بریزیم. صاحبان فن و علم و تخصص، اساتید معظم دانشگاه‌های شهر رو می‌بینم هستن در انجمن به حمدالله. اینا رو تو هر رشته خودتون بگید بشمارید چند تاست اینا. مگر این قواعد هزاران سال بشر طول کشیده است که این قوانین رو پیدا کنه، اما با همین تعداد محدودی که داریم الان، با همین تعداد ما چیکار کردیم؟ ما این قوانین رو ایجاد نکردیم، کشف کردیم این قواعد و روابط رو با همون ذهن و اندیشه‌ای که خدای سبحان به ما داد. و هنوز هزاران هزار قانون پیش رو داریم که کشفش نکردیم، که باید به اونها برسد بشر با خلاقیتی که ذات حق به او عنایت کرده است. الا رحمتا منا و متاعا الهین. این فرصت رو به شما میدیم ما. الا رحمتا، این نیست مگر از باب رحمت الهی که نه این قوانین رو سلب میکنه نه بر میداره. اینها سنت های الهی است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و سنت های الهی تبدیل نمیشه، تغییر پیدا نمیکنه و براتون باقی میماند. الا رحمتا منا و متاعا الهین. اما بدونید اینها متاعه. تمام اون چه خدای سبحان در این زندگی برای شما قرار داده است متاع است. دقت کنید عزیزان، میم تعین هر کجا که به کار برده میشد یعنی موقت، یعنی کوتاه مدت. متاع یعنی بهره برداری کوتاه مدت. حج تمتع رو حج تمتع میفهمید؟ چرا بازگو میکنید حج تمتع؟ به دلیل اینکه اومدید یه عمره گذاردید، بعد به شما میگن از لباس در بیارید، آزادید، احلال کنید بعد از احرام، یه چند روزی فرصتی دارید تمتع کنید، بهره برداری کنید، دوباره باید برای نهم خودتون را آماده کنید و احرام بتن کنید و در عرفات خودتون رو معرفی کنید، احرام ببندید. این چند روز کوتاه که فاصله بهره برداری دارید میشه تمتع. لذا حجشو میگن حج تمتع. به ابزار خانه میگن امتعه، چون استفاده میکنید فرسوده میشه به کناری میگذارید، میشه متاع و امتعه، اساس البیت به تعبیر عرب ها. الا رحمتا منا و متاعا الهین. اما بدونید تمام این اونچرا که میبینید، تمام اونچرا خدا در اختیارتون قرار داده است، از همه این اسباب بهره برداری همه متاعه. تمام ابزار زندگی موقت شماست و همه کوتاه مدت است. و بدانید که من او در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. و بدونید اینها نیست مگر اینکه و مل حیات الدنیا فی الاخرت لا متاع. تمام اینها یک ابزاری است که از این ابزار باید استفاده کنید. دوران اون تمام می شود. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. و همه بار سفر رو باید ببندید و از این خاکدان برگردید به اونجا که برای اون آفریده شده اید. الا رحمتا منا و متاعا الهین. بسیار خوب، یه قدی سریع تر گفتم خدمت دوستان تا به این فراز برسیم. محضرم مارکتون. آیتون آیتون آیتون، اینها گفته شد، این آیه است، اون آیه است، این نشانه است. حالا بعد از بیان این آیات الهی یه توقعاتی مطرح میشه از خالق انسان. و چه خرسندم از این که این توفیق دست میده که امشب این دو خواسته خدا رو از خودمون در شب نزول قرآن مطرح کنیم و با هم بررسی کنیم. فرمود و اذا قیل لهم، بعد از اینکه این آیات گفته شد، خب حالا و اذا قیل لهم، و هنگامی که گفته میشه لهم، برای کی؟ برای این انسان ها. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم، هنگامی که گفته میشه به انسان ها که اتقوا ما بین ایدیکم، تقوا داشته باشید نسبت به آنچه پیش روی شماست، و ما خلفکم، و آنچه پشت سر شماست، لعلکم ترحمون، که اگر نسبت به این دو موضوع با تقوا عمل کنید قطعا و به لطف الهی مشمول رحمت خداوندی خواهید شد. این یه پیشنهاد. پیشنهاد دوم به اذا قیل لهم انفقوا، به هنگامی که به اینها گفته میشه انفاق کنید. انفقوا مما رزقكم الله، از آنچه خدا به شما روزی کرده است. انفقوا مما رزقكم الله. قال الذين كفروا، اونهایی که کافرند میگن چرا ما این کارو بکنیم؟ مگر ما کاسه از آش داختریم؟ مگر ما از پاپ کاتولیک تریم؟ اگر خدا میخواست خودش میداد، چرا ما انفاق بکنیم؟
دو پیشنهاد داده میشه بعد از تمام این مباحث توحیدی، مباحثی که در مورد معاد گفته شد. یه نتیجه گیری، یه خلاصه سخن از این تعالیم این است. عزیزان، در مقداری که فرصت دارم بخشش رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. کلیت مطلب برمیگردد به همون مقدمه‌ای که گاهی در مباحث صلات و زکات خدمت عزیزان اشاره شده است. عزیزان من، همه پیامبران الهی از آدم تا خادم، از وجود نازنین آدم ابوالبشر تا محمد مصطفی، ۱۲۴ هزار وصی پیامبر، همه اینها اومدن دو تا دعوت رو برای بشر مطرح کردن و دو چیز رو به بشریت گفتن. اولین دعوت پیامبران الهی آن بود که آمدند که انسان رو با خالق خیش و مبدع خیش آشنا کنند. این اولین کار پیامبران الهی، اومدن ارتباط بین انسان و خدا رو برقرار کنند. عزیزان، انسان رو به ظرفیتایی که ذات حق در صفات خودش برای انسانها قرار داده است که شعر 21 اشاره می کردم آشنا کنند، انسان رو متصل کنند به علم الهی، به حکمت الهی، به عظمت الهی، به رعفت الهی، به ود الهی، به غفران الهی، به رحمت خداوندی، به قدرت الهی. انسان رو متصل و مرتبط کنن با مبدع خیش و همه صفات جلال و کمالی که ذات حق برای انسانها امکان دسترسی و رسیدن به اون رو مهیا کرده است. آشتی بین انسان و خدا، دعوت اول پیامبران الهی و کار اول پیامبران الهی. دوم، انسان موجودی است اجتماعی و همه زندگی انسان رو که خلاصه کنید میشه یه کلمه عزیزان، ارتباط، کامیونیکیشن، relationship میشه ارتباط. و انسان موجودی است که هر طرفش رو که نگاه میکنید یه ارتباط نهفته است. پدر، فرزند، برادر، خواهر، دوست، همکار، کارفرما، کارگر، دولت، مردم، همسایه، اصلا تمام وجود انسان ارتباط است. به همین خاطر میبینید در مباحث انسانی و اجتماعی امروز از ارتباط به عنوان چی مطرح میشه؟ یه مهارت اصلی. حالا میخواد این مهارت شخصی باشد، پرسونال اسکیلز باشد، میخواد سوشال عرض به خدمت اسکیلز باشه، مهارت‌های اجتماعی باشه. اینها الان مهمترین مسائلی است که ذهن انسان رو مشغول می‌کند. پیامبران الهی آمدند مقوله ارتباط بین انسان به انسان رو اصلاح کنند، تصحیح کنند، رقم بزنند در همه شؤوناتش، بین زن و شوهر، بین والدین و فرزندان. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اومدن این ارتباطی که یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف رو اصلاحش کنند، درستش کنند. اومدن ارتباط بین برادر و خواهر رو درست کنند. اومدن ارتباط بین کارگر و کارفرما را، بین عرض طرفین قرارداد را، تمام این ارتباط ها اومد درست بشه، جامع ترین، زیباترین شکل ممکن، متصور، متکامل، متعالی این دو ارتباط رو نمی بینید مگر در 6236 آیه شریفه قرآن. این وقتایی بوده است که در مباحث تخصصی تر برای این دوستان داری دکتری که من بحث مقایسه انسان رو مطرح میکنم در فلسفه مدیریت، این بحث مطرح میشه که اساساً تمام آیات شریفه قرآن ارتباط است. همه ارتباط، یا ارتباط انسان با خداست، یا ارتباط انسان با خودش، یا ارتباط انسان با انسانها، یا ارتباط انسان با طبیعت. 6236 آیه شرح ارتباط و مهارت ارتباط و رابطه. اولین توصیه و اذا قیل لهم، اولین توصیه پیامبران هنگامی که گفته می شود برای اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، تقوا داشته باشید نسبت به آنچه پیش روی شماست و نسبت به آنچه پشت سر است. من همین رو توضیح بدم خوبه. اولا فرمود اتقوا، خب استعذار دارید، شاید بتوان گفت شریفترین، زیباترین، بلندترین، ارجمندترین واژه‌ای که در قرآن دیده می شود در حوزه تعامل بین انسان به خدا و بین انسان به خلق همین واژه است، یعنی کلمه تقوا. واژه‌ای که برای همه عزیزان آشناست، وقتی بحث کرامت است میگید ان اکرمکم عند الله اتقاكم. وقتی بحث درست سخن گفتن است میگید که ای کسانی که ایمان آوردید قولوا قولا سدیدا، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. درست گفتن رو از برکت تقوا میبینیم، عمل به تعهد رو از برکت تقوا میبینیم، بهشت رو از برکت تقوا میبینیم. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، اگر بهشتی است از آن متقین است. این واژه تقوا چنان شکوهمنده در قرآن که چشم آدمی رو خیره میکند عزیزان. اما کدوم تقوا؟ نه اون تقوایی که در ترجمه های قرآن میبینید اتقوا الله، از خدا بترسید. خیر، خداوند هیچ ترسی ندارد. اگر هست خشیت مهابت است، ترس معنا نداره در حوزه بین انسان و خداوند سبحان. پروا، پرهیزگاری، کدوم پرهیز؟ اصلا چی گفته از این معنا رو؟ به تمام آموزهای لغت عرب نگاه کنید. اگر یک لغت لغوی عالم عرب از خلیل ابن احمد فراهیدی بگیرید بیاید تا مقاییس اللغه، اگر تو تمام این مجامع لغوی یه جا دیدید که تقوا به معنای ترس یا به معنای پرهیز معنا شد، بنده دیگه تفسیر نمیگم. اگر یه جا دیدید به این معنا گفته شد، اینها معانی فرعی است، اصلا معنی کلمه تقوا نیست. وقایقیقه، اتقا، متقی. وقایقی به معنای حفظ است، وقایه عامل حفظ، متقی متحفظ، تقوا استحفاظ. متقی کسی که مهارت تقوا دارد. تقوا چیست؟ مهارت حفظ، آنچه انسان رو حفظ می کند از تمام شرور درون و برون، از تمام آسیب های محتمل. نام این تقواست در قرآن. تقوا مهارت حفظ انسان است و متقی انسانی است که این مهارت حفظ رو بلد است. البته این مهارت رو از سوی خداوند سبحان گرفته است و با این مهارت هم درون رو حفظ می کند از تمام آسیب ها، هم برونی که صد هزاران دام و دانه خدا. ما چو مرغان ضعیف و بی‌نوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. چون تو با مایی ندارم هیچ غم. ما کی من در زمان پیچ پیچ، چون الف گو خود ندارد هیچ هیچ. این تقواست که انسان رو در درون و برون حفظ میکنه و بعد به فلاح و رستگاری میرساند که قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. دیگه هرچه هست درون این تقواست، چه تزکیه چه در بقیه مفاهیمی که قرآن بازگو میکنه. خدمت دوستان عزیز بگذارید این جمله رو بگم، یه زیلی هم براش بگم که امشب به کارمون بیاد انشاءالله. و اون این که اگر به روزآوری کنیم این مفهوم رو، به حرمت دوستان جوان انجمن بخوام جور دیگری این بحث رو مطرح کنم، اینو عرض میکنم عزیزان، دو چیز است که تمام هستی ما رو، سعادت ما رو و شقاوت ما رو، موفقیت یا عدم موفقیت ما رو رقم میزند عزیزان. یک، شناختن تهدیدها. دو، شناختن فرصتها. انسانی موفق ترین است که تهدیدها رو خوب بشناسه. چه چیزی تهدید میکند؟ جانش رو، وجودش رو، جسمش رو، زندگی اون رو، هستی اون رو. و چه فرصت هایی برای انسان ممکنه وجود داشته باشد که انسان رو به تعالی به اوج برساند؟ یه سازمان رو بگید در گروه تهدید شناسی فرصت شناسی است. فرد رو بگید، یعنی هر گونه نگاه کنید، نگاه مدیریتی داشته باشید، جامعه شناسی داشته باشید، روان شناسی داشته باشید، نگاه فقیهانه داشته باشید، نگاه اخلاقی داشته باشید، اصولی داشته باشید، فرقی نمی‌کنه. تقوا در حقیقت شناخت فرصت‌ها و تهدیدهاست. متقی کسی است که تهدیدها رو خوب می‌شناسد، میدونه چه چیزی انسان رو تهدید می‌کند و این جان و وجود انسان رو تباه میکند و این سرمایه از کف میره. و لعصر ان الانسان لفی خسر. و بعد میدونه فرصت ها چیست. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. فرصت ها رو خوب میشناسه، استفاده میکند با تهدید ها، از پلشتی ها، خسران ها، خسارت ها، تباهی ها جدا میشه. با درک فرصت ها به حقیقت، به فضیلت، به نجات، به سعادت نزدیک میشه. این انسان میشه متقی. این انسان میشه متقی. درست؟ حالا فرمود هنگامی که به اینها گفته میشه اتقو، تقوا پیشه کنید، به خصوص تو دو حوزه باید خیلی مراقب باشید. یکی ما بین ایدیکم، اون چه پیش رو دارید، یکی ما خلفکم، اون چه پشت سر شماست. بگذارید از قرآن به قرآن نقب بزنیم و این دو جهت رو معرفی کنم. اون روزی که شیطان عربده کشی میکرد در پیشگاه خداوند و فریاد مستانه میزد که چنین میکنم و چنان میکنم، نسبت فرزندان آدم انتقام گیری میکنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. خدایا از چهار جهت میام فرزندان آدم رو محاصره میکنم، پشت سرشون، پیش روشون، راستشون و چپشون. بعد نتیجه اینه که ولا تجد اکثرهم شاکرین. بعد چیزی رو که از اینها میگیرم شکره و خواهید دید که کاری میکنم که اکثرشون شاکر نباشن. حالا این چیه؟ این قسمتش کاری نداریم امشب، اما اون از این آیه ببینید، میام از چهار جهت، این چهار جهت که شمال و جنوب و شرق و غرب نیست دیگه، در تفسیر گفتیم اینها رو، بلکه اون چه پشت سر انسان است چیه؟ که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیر مرد و زن نالیدند. پشت سر ما انا لله و انا الیه راجعون. اون چه پشت سر داریم مبدأ صدور ماست، ارتباط انسان با خداوند و توحید خداست. اون چه پیش رو داریم الیه ترجعون است، عالمی است که داریم به سوی اون میریم. من شیطان میام اعتقاد اینها رو به مبدا سست میکنم، به تمام ابزارها متوسل میشم. الان اسم بردم دیگه، ناخواسته در توحید اشاره کردیم. بالاخره حالا ممکن است طریق عرض به خدمتون دو سه ماهی از فوت کرده دیگه نهای هاوکینگز، ممکنه هاوکینگ نباشه، داوکینگز باشه، ممکنه این نباشه، عرض به خدمتون اون دیگه باشه، ممکنه همین طول تاریخ ابن ابلوجاها بودن، حالا امروز دیگران باشن. به شیوه های مختلف خدشه و تزلزل ایجاد کردن در ارتباط بین انسان به خدایی که الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکره من یصبره. چه گفته است بو علی سینا در اون مقدمه منطق المشریعین؟ قوغاست الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبد ذی تناهی. حمد خدا را به مقدار خدا، نه به مقدار این زبان و دهان. الحمدلله الذی برهانه ان لیس شأن لیس فیه شانه. حمد از آن خدایی است که هیچ جزئی در آفرینش نیست الا اینکه حجت و برهان او در اون پدیده دیده می شود. بعد میگه الحمدلله الذی من ینکر فانما ینکر من یصبر. حمد از آن خدایی است اگر کسی او را انکار میکند تمام هستی خود را انکار میکند. ما چیزی نیستیم جز ما، چون ناییم و نوا در ماز توست، ما چون کوهیم و صدا در ماز توست، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم بدم. مگه چیزی دیگه ای تو وجود ماست جز نفخه الهی؟ اگر کسی او را انکار کند تمام وجود خود رو انکار کرده است. این پشت سر، پیش رو هم عالمی که به سوی آن در حال حرکتیم، همان عالمی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این دو بودی، حالا اون دو بود دیگه هم اشاره کردم از زبان شیطان. خب از طرف راست یعنی خوبی ها، از طریق دین و دینداری و اینها چقدر انسان ها فریب خوردند به این بهانه ها و به حداقل به این اسم ها و به این نام ها، فرقه ها، گروه ها. در اصل زمان خودمون حلقوم های بریده رو دیدیم، ناموس های به تاراج رفته رو به این اسم دیدیم، از این تکفیری ها و امثال اونها و غیره، و میبینیم شکل های دیگر اون رو در دنیا میبینیم، نه فقط در میان مسلمانان. من شمائلهم از ایمانهم، شمائل چپ، بدی ها، زشتی ها، فسوق و خطا ها. از چهار جهت شیطان میاد خدشه رو وارد میکند و انسان رو به محاصره در آورد. این دو جهت رو از اونجا وام بگیریم. اتقو ما بین ایدیکم، گفته میشه که تقوای الهی بشناسید درست و فرصت ها رو در ارتباط با خداوند و در ارتباط اون چه پیش رو داری، و سعی کنید با تقوا عمل کنید در رابطه با الهی حضرت پروردگار. چه چیزی بالاترین، عزیزان در این شب قدر میگم عرضم رو جمع کنم، در این چه چیزی بالاترین تهدید برای انسان بین انسان و خدا؟ چه چیزی بالاترین تهدید است که ما را از همه موقعیت ها و از همه اون چه خدا برای ما پیش بینی کرده است و مهیا کرده است و برای همه انسان ها مهیا کرده است، محروممون میکنه. یه چیز هست اگر بخوام با یه کلمه بگیم، نیست مگر عصیان. عصیان حضرت پروردگار، عصیان و تمرد. یعنی اون چه تهدید مهم انسان است که ما رو از همه اون صفات جلال و جمال، از همه اون دیدار، از همه اون لقا، از همه اون چه پیش روی ماست که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه خطور به قلبمون میکنه چی پیش رومون داریم، محروم میکنه، نیست مگر عصیان. اثم، سقوط، ذنب، پیامدها و دنبالها، اجتراح، خودزنیها و بقیه اسامی که خداوند برای عصیان و تمرد در قرآن مطرح میکنه که در مباحث تفسیر فراوان گفتیم. این عصیان عزیزان، این برق عصیانه که به تعبیر خواجه وقتی میزند به دودمان آدم، انسانها رو چه میکند؟ از این خلفه هم جدا میکنه و میشه بزرگترین تهدید برای انسان و انسان رو دیگه از همه چیز. الهی البستن الخطایا صوب مزلتی، به تعبیر امام سجاد، خدایا چه لباس نکبتی به تن من کرده است این گناه و عصیان. البستن الخطایا صوب مزلتی و جللی التباعد منک لباس مسکنتی، به این دوری از تو چقدر منو مسکین کرده، بیچاره کرده، زمینگیر کرده. خدایا اما تقلبی، میرانده هست جان من رو، گرفته از من وجود من و روح و نشاط من رو، عظیم و جنایتی این گناه بسیار من، اما میدانم و خودت گفتی و امید به تو دارم. امام سجاد، فاحی قلبی به توبت منک، یا عملی و یا سؤلی. اما خدایا تو خودت وعده دادی و این کار میکنی، من صادقانه میگم زنده کن این دل مرده را، خانه ی دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم در قمار عشق، ای دل کی بود پشیمانی. نقطه مقابلش هم بگم خدمتون، مهمترین فرصتی که برای انسان تو این آفرینش خدا قرار داده چیه؟ که از این فرصت انسان به همه چیز میرسد. نقطه مقابل اونه طاعت. طاعت، طاعت الهی عزیزان، این بالاترین فرصت. اگر انسان بپیوندد به اهل طاعت، بعد چی میشه؟ یعنی ببینید، خداوند همه این ظرفیت ها رو، تمام امکانات این آسمان و زمین رو سخر لکم، مسخر کرده برای انسان. این لام لام منفعته، مال شماست. درون و برون این هستی رو، عرش و فرش رو، زمالک تا ملکوتش حجاب بردارند، هران که خدمت جام جهان نما بکند. این رو آماده کرده خدا برای ما. کلیدش طاعت عزیز من، خواهر و برادر من، طاعت. اونجا عامل جدایی و حرمان عصیان است. اینجا فرصت ما در قبال اون تهدید طاعت است. یه وقتا این حدیث رو گفتیم، حالی شده، شوری شده. این طاعت چه؟ مال امشب دیگه این حدیث. بالاخره یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، پسر آدم به جلالم قسم همه چیز رو برای تو این آفرینش آفریدم، اما تو رو برای خودم آفریدم، تو رو برای خودم آفریدم. یبن آدم، شیطان 6000 سال عبادت کرد، اما یه جا اطاعت نکرد به خاطر تکبر به تو، به تو توهین کرد و سجده نکرد، بیرونش کردم. چطور تو میری با او بیعت میکنی و از من فاصله میگیری؟ دارم ترجمه میکنم حدیث قدسی جل 74 بهار، روزه بهار. یبن آدم، انا ذاکر من ذکرنی، من یاد میکنم از اون بنده ای که از من یاد میکنه. جلیس و من جالسنی، می نشینم کنار اون بنده ای که کنار من می نشینم. بنا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. انا جلیس و من جالسنی. انا محب و من احبنی. من دوست عاشق کسی میشم که عاشق من باشه. انا مونس و من آنسنی. من مونس کسی میشم که مونس من میشه. تا میرسد به اون جمله‌ای که مقصود من از این حدیثه، شهامت میخواد گفتنش و ترجمهش، اما سخن ذات حق است. انا مطیع و من اطاعنی. من خدا با تمام ثروتم، با تمام قدرتم، با تمام علمم و با تمام امکاناتم مطیع بنده‌ای میشم که مطیع من باشه. بعد این بنده‌ای که مطیع من شده است، من مطیعش میشم. بعد ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله. خدا بندگانی دارد که وقتی اونها اراده میکنن، خدا اراده اونها رو اجرا میکنن. بعد میگه من عیسی مرده را زنده میکنم به اذن ربی، کور مادرزاد رو بینا میکنم به اذن ربی. بعد میشه این، بعد میشه آری هر کند بنده بندگی کار آفریننده میکنه، کار آفریننده میکنه. انا مطیع و من اطاع. این فرصتیه که برای ما، برای هممون مهیاست، اما این رو ما به قیمت تهدید و عصیان از کف میدیم عزیزان. و شب تجدید نظر امشب است. امشب است. بله، ما خوندیم شب 21، شب 19، امشب هم میخونیم الان خدمت دوستان. همه امیده، همه نویده. باید اینطور باشه. این شما بدونیم اینها با غرور نباید همراه باشه، اینها با جدیت، با تصمیمه، با تقواست که این دریچه ها باز میشه به روی هممون انشاءالله. فرمود و اذا قیل لهم، انگامی که اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون، متاسفانه و ما تأتیه من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. هر آیه ای که میاد اینها باز روبر میگردانن، بی التفاتی میکنن. من آیه رو در سطح کلانش تفسیر کردم. میشه از سطح خرد آیه هم یه دقیقه اشاره کنم تمام کنم عرضم رو استفاده کرد. یعنی این پشت سر اتصال و ارتباط با حق، پیش رو جهان واپسین، میشه معنای دیگه هم داشته باشه، یعنی معنای خردتری هم میشه داشته باشه. و شأن انسان متقی این است که نمیتونه نسبت به گذشتش بی تفاوت باشه. پشت سر هم پشت سر عادی رو بگیم، و نمیتونه نسبت به اون چه پیش رو دارد بی تفاوت باشد. اتقو، هم نسبت به گذشته باید تقوا داشت، مرور کنه انسان حالات گذشته خودش رو، خطاهای گذشته خودش رو، اشتباهات گذشته خودش رو، و از بررسی اون آینده رو بسازد. و نسبت به آینده نمیتونه بی تفاوت و دگرگون باشه که بگه دم غنیمت، صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق. نه، به فرداهامون باید بیندیشیم، برنامه ریزی کنیم، نگاه کنیم چی میشه. اگه این شب قدره برای سال آیندهمون، چه فکری داریم از فردا، چه تصمیمی رو داریم، چه چیزی رو میخوایم عوض کنیم تو وجود خودمون که این قدر محقق بشه. اینها هم از معانی آیه است، البته در ابعاد خردتر. اون دیگه اون پیشنهاد دوم موند که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خانم ها و آقایان در بحث تفسیر مطرح خواهم کرد. پروردگار، این حدیث زیبا رو گفتیم، حدیث قدسی رو، کنار این حدیث هم اون سخن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی که در سوره مبارکه احزاب گفتیم خدمت عزیزان آیات اومد و که پیامبر خواست این زنان رو این طور کن، اگر نمیخوان تو رو بگو برن چطور فلان. عایشه نشسته بود محضر پیامبر، گفت به شوخی که یا رسول الله، ار الله یسار و فی هواک، میبینم خدا عجیب هوا تو داره برات آیه نازل میکنه مطابق میلت. سریعا پیامبر فرموده یا عایشه انکه، اگر تو هم انکه ان اطعت الله یسار و فی هواک، اگر تو هم اطاعت خدا کنی خدا برات تو هم آیه نازل میکنه. یعنی خدا به میل تو هم به خواست تو هم حکم میکنه، چون دیگه اگر انسان به حلقه اطاعت پیوست، خواست او و ما یشاؤونه الا ان یشاء الله، دیگه به جایی میرسد که آخر آمد و در رو کوبید و مثنوی هم میگه دیگه، آمد در رو کوبید و گفت کی؟ گفت انا. این عاشقه بود، اومد در خونه معشوق زد، برو بی هنره مغرور، رفت یه سالی رو خودش کار کرد، سالا بعد اومد در رو کوبید، گفت کی در میزنی؟ گفت نحنو، ما دیگه، من نیستم، تو هم هستی، ما هم هستیم، برو برو، نپخته یه نسخته یه. سال بعد اومد در رو کوبید، گفت کیه در میزنه؟ گفت انت، توی دیگه، من و مایی نیست دیگه، با وجود معشوق. در رو باز کرد، گفت بیا دیگه، حالا دیگه باید بیای تو. خدایا میشه در این شب قدر بیا هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. خدایا به عظمت خودت و به جلالت امشب توفیق تقوا و درک فرصت ها و طاعت رو و اجتناب از معاصی رو به همه ما در این شب عنایت و کرامت بفرما. من یه جمله بگم و استفاده کنیم و انشاءالله مراسم رو برگزار کنیم خدمت دوستان. دیشب فرزندان امیرالمؤمنین فرق شکافته و جسم نازنین امیر رو طبق وصیت امام غسل دادند، اما میدانید عزیزان اسدالله غالب ولی ذوالجلال امیرالمؤمنین جسم او شبانه از خانه برون برده شد و تشییع جنازه رسمی نداشت و تا 100 سال قبر امیرالمؤمنین مجهول و ناشناخته بود، تا اینکه امام صادق یه وقتایی می اومدن سالی چند روز کوفه تل حیره، بعد اصحاب سوال کردن چرا میایید؟ فرمودن هازا اینجا قبر جدم علی است. مردم با اونجا بود که شیعیان و مسلمانان قبر علی را شناختن. میخوام بگم که لی خمستون عطفی بهم هر الجهیم الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه. من نمیدونم این پنجتن چه بوده که هیچ کدام از اینها به استثناء یکی تشییع جنازه نداشتن. عزیزم پیامبر مکرم اسلام فوت کرد، رفتن تو سقیفه بنی ساعده تقسیم خلافت، تا اینکه بعض از زنان پیامبر داد زدن بیاید ناخونهای پیامبر داره سیاه میشه، بیاید پیامبر رو دفن میکنید. امیرالمومنین چسبیده از کنار بدن پیامبر، غسل داد، کاراش انجام داد، منتظره تا امت بیان. در همون خانه بر پیامبر نماز خواندند و رسول خدا دفن شد بدون تشییع جنازه. بعد از پیامبر نوبت کی بود؟ یاران چه غریبانه رفتند از این خانه. نیمه های شب جسم آزارده فاطمه رو علی و فرزندانش به چند تا از خواص بردن. اگه بعد از 100 سال قبر امیرالمومنین شناخته شد، تا الان میگیم یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. نوبت به امیرالمؤمنین رسید. مانند دیشبی فرزندان علی جسم علی رو شبانه بردند، دفن کردند، 100 سال بعد گفته شد. نوبت به فرزند بزرگ رسید. اینجا یه تشییع جنازه مختصری می‌بینیم که کاش نمی‌دیدیم. تیرها بود که باریدن داشت بر جنازه و تابوت حسن ابن علی ین المشتبا. رسید نوبت اون پاره پاره تنی که رو دیگ ریگ داغ کربلا ملقن سلاس بلا غسل بلا کفنی. سه شبانه روز جسم پاره پاره او بر ریگ داغ کربلا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.